با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله امروز میخوام بخش سرگذشت مهندس احمد آشورپور ملقب به بلبل گیلان به قلم دکتر بهزادی رو شروع کنم به خوندن با اجازتون.
خواهش میکنم، لطف بفرمایید.
مهندس احمد آشورپور، بلبل گیلان. مهندس کشاورزی، گردآورنده ترانه‌های فولکلوری گیلان، آهنگساز، سراینده اشعار ترانه‌ها، خواننده، رئیس اداره آبیاری استان فارس و بنادر، مدیر کل کشاورزی خوزستان، مدیر کل املاک آستان قدس رضوی، مدیر عامل کشت و صنعت دشت مغان، مدیر عامل کشاورزی و دامپروری سپیدرود. جمعه 20 شهریور 1332 ساعت 11 صبح. ساعت 11 صبح جمعه 20 شهریور کشتی ترکمنستان که 48 ساعت قبل از باکو حرکت کرده بود بعد از یک توقف اجباری در دریا به منظور از سرگذراندن طوفان در اسکله بندر پهلوی انزلی فعلی پهلو گرفت و 100 و چند مسافر کشتی که در ماه تیر برای شرکت در فستیوال جوانان بخارست به رومانی رفته بودند اکنون در حالی به وطن برمیگشتند که اوضاع ایران یکسره تغییر کرده بود. مسافران زمانی به سفر رفته بودند که دکتر مصدق با تکیه بر آرای مردم بر کشور حکومت میکرد. اکنون که به وطن باز میگشتند سپهبد زاهدی نخست وزیر بود، کسی که مخفیگاه خود تا کاخ نخست وزیری را سوار بر تانک پیموده بود. آنها روزی که میخواستند از این بندر سوار کشتی شوند در خیابانها ناظر فعالیت‌های سیاسی گروه‌های چپ و راست و میانه بودند و برای مطالعه در کشتی انواع روزنامه‌ها را خریده بودند. اکنون در بازگشت به محض آنکه وارد آب‌های ایران شدند یکی از ناویان که با قایق موتوری مرجان وارد کشتی ترکمنستان شده بود تا با ماموران امنیتی به بازرسی گذرنامه‌ها بپردازد آهسته به همگی آنها توصیه کرد که اگر روزنامه یا مجله خارجی دارند حتما پنهان کنند یا به دریا بریزند. آنها وقتی از کشور خارج شده بودند که برای هر ایرانی سفر به هر نقطه دنیا بدون مانع بود و اکنون در حالی به کشورشان بازگشته بودند که همگی به خاطر یک سفر تفریحی به صورت زندانیان سیاسی در آمده بودند. در روزهای آخر فستیوال بخارست بود که خبر کودتای سلشگر زاهدی منتشر شد. رادیوهای محلی پی در پی خبرهایی از بگیر و ببند، حبس و شکنجه و حتی کشتار مخالفان در ایران پخش می کردند. در آغاز ایرانیان امید داشتند که با یک ضد کودتا یا قیام عمومی وضع برگردد، ولی وقتی روزها گذشت و خبرهای بعدی همه حاکی از توقیف دکتر مصدق و یاران او و سرکوبی مخالفان بود امیدها به یأس مبدل شد. در آن زمان پناهندگی هنوز رواج پیدا نکرده بود و هیچ کس فکر نمی کرد ممکن است به کشوری دیگر برود و به وطن خود باز نگردد. با این همه شوروی در آغاز با توجه به خطراتی که ممکن بود بازگشت به ایران برای عده‌ای از آنها داشته باشد به چند نفر از جمله مهندس آشورپور و اولین باغچبان و سمین باغچبان پیشنهاد کردند در صورتی که مایل باشند می توانند در شوروی بمانند و دوره کنسرواتوار مسکو را بگذرانند، اما هیچ یک از آنها حاضر نشده بود ترک وطن کند. روس‌ها هم در روزهای بعد زیاد دنبال حرف خود را نگرفتند و اکنون همه آنها در کشتی ترکمنستان منتظر نوبت خود برای پیاده شدن بودند، آن هم در حالی که می دانستند روزهای سختی در پیش خواهند داشت. فستیوال جوانان بخارست. در تابستان سال 1332-1953 میلادی به مناسبت تشکیل فستیوال جوانان در بخارست، عده زیادی از تمام نقاط دنیا عازم کشور رومانی شدند تا چند روزی مهمان جوانان و دولت رومانی باشند. به اقتضای شرایط جنگ سرد، تبلیغ به سود و زیان این فستیوال زیاد شده بود. شوروی و بلوک شرق و کمونیست‌ها در همه جا در سرتاسر جهان از این فستیوال به عنوان مظهری از همبستگی جوانان صلح دوست تجلیل می‌کردند. در مقابل آمریکا، سایر کشورهای غربی و همه ضد کمونیست‌های جهان رومانی را بازیچه دست شوروی می‌دانستند و این مراسم را نوعی تبلیغ برای مرام کمونیستی معرفی می‌کردند. در ایران هم این دو طرز تفکر رو در روی هم و به مقابله با هم برخاسته بودند، ولی حقیقت آن بود که مهمانان این فستیوال نه همه کمونیست بودند و نه همه جوان. با توجه به شرایط ساده و آسانی که برای مسافرت در نظر گرفته شده بود، مانند ارزانی و حتی در مواردی مجانی بودن بلیط مسافرت و مسکن و خوراک، گروه کثیری از هر صنف و طبقه و از هر سن و سال و جنس از این شرایط به عنوان یک موقعیت مناسب استفاده کردند و عازم رومانی شدند. ولی با آنکه حتی ضد کمونیست‌ها هم به این فستیوال رفته بودند، اکثریت همچنان با جوانها و چپیها و البته کمونیست ها بود. از ایران عده نسبتا زیادی به فستیوال رفتند و چند روز شاد را گذراندند، ولی در روزهای آخر خبر کودتا و غارت خانه دکتر مصدق و بگیر و ببندها آنها را اول نگران و بعد وحشت زده کرد. عده‌ای که امکانات بیشتری داشتند تصمیم گرفتند به جای آنکه بلافاصله و از طریق شوروی به ایران بازگردند و خود را متهم به داشتن ارتباط با کمونیستا کنند، راهی اروپای غربی شوند، مدتی در آنجا بمانند و وقتی هیجان‌ها فرو نشست به ایران بازگردند. اما بقیه، یعنی اکثریت مسافران، حدود یک ماه مهمان شوروی‌ها بودند تا آنکه میزبان از مهمانداری خسته شد و به آنها پیشنهاد کرد یا به ایران بازگردند و یا به کشور دیگری بروند. ولی آنها با عدم اطلاع از این که مقامات امنیتی از آنها چگونه و با چه وضعی پذیرایی خواهند کرد، راهی ایران شدند. در بندر، سرهنگ زند، فرمانده نیروی دریایی شمال، رؤسای ادارات و عده‌ای از مردم که به تماشا آمده بودند از ساعتها قبل انتظار می کشیدند. نخست چند افسر شهربانی سوار بر قایق موتوری مرجان در کنار کشتی ترکمنستان پهلو گرفتند و طبق روال همیشگی گذرنامه مسافران و مدارک کارکنان کشتی را بررسی کردند. اما چون قایق فقط گنجایش 10 نفر را داشت، قرار شد هر بار 10 نفر از مسافران را سوار کنند و به قسمت گمرک بندر ببرند. رفت و آمد قایق 10 بار تکرار شد. وقتی همه مسافران به گمرک رسیدند، به دستور فرمانده نیروی دریایی همه را سوار کامیون‌ها کردند و به سربازخانه بردند. در سربازخانه اولین کار جدا کردن زنها از مردها، دومین کار بازرسی چمدان‌ها و سومین کار احضار چند سرباز سلمانی، البته ناشی و تازه کار بود، که بیایند و موی سر و سبیل مردها را بزنند. همه این کارها با سرعت و دقتی که فقط از نظامی ها برمی آید انجام گرفت. سبیل در آن زمان علامت مشخصه توده‌ای ها و دست چپی ها بود. از آنجا که مارشال جوزف استالین، رهبر داهی خلق‌های فشرده جهان، سبیل های پرپشتی داشت که البته به صورت بزرگش خیلی می آمد، کمونیست ها در تمام جهان سبیل می گذاشتند و آنهایی هم که سبیل می گذاشتند با سبیل های نازک و قیتانی که مظهر بورژوازی بود مخالف بودند و سعی می کردند سبیلشان هر قدر که ممکن است پرپشت و کلفت باشد. و اکنون سربازها دستور داشتند علاوه بر موی سر فستیوالچی ها، این سبیل های نازنین را هم از ته بتراشند. سرباز سلمانی ها کارشان را با 2 وسیله و روش متفاوت شروع کردند، با ماشین یا با تیغ. عده‌ای از آنها موها را به وسیله ماشین چمنی می زدند. روش چمنی چنین بود: یک بار با ماشین موها را از راست به چپ یا شرق به غرب می زدند و بار دوم همین کار را از جلو به عقب یا شمال به جنوب تکرار می کردند. آنگاه آنچه که از مو در سر مانده بود خیلی با تأنی، آنچنان که مدتی طول بکشد و قیافه شخص باعث خنده و تفریح حاضران شود می زدند. اما موی سر گروه دیگر را با تیغ می تراشیدند. تیغ ها کند، آب سرد، صابون نامرغوب و سربازها ناشی بودند. نتیجان می شد که قسمتی از سر را به جای مو پنبه کاری می کردند و همین باعث مسرت خاطر تماشاچی ها می شد. وقتی کار سرتراشان به پایان رسید، دریادارزند در حالی که کاغذی در دست داشت به صف فستیوالچی ها نزدیک شد. در این کاغذ اسامی مسافران کشتی نوشته شده بود. او نگاهی به اسامی انداخت و گفت: اسم هر کس را که می خوانم یک قدم جلو بیاید. آنگاه با صدای بلند خواند: پرویز خطیبی. هیچ کس از جا تکان نخورد. فرمانده یک بار دیگر تکرار کرد: پرویز خطیبی یک قدم جلو بگذارد. باز هم هیچ کس حرکت نکرد. در بندر همه می دانستند که پرویز خطیبی مدیر روزنامه حاجی بابا که در اواخر دوره مصدق شدیدترین حملات را به شاه می کرد و بدترین کاریکاتورها را از او می کشید با همین کشتی به ایران وارد خواهد شد، ولی اکنون هیچ کس خود را به عنوان پرویز خطیبی معرفی نمی کرد. شخصی خودش را به دریادار رساند و در حالی که یکی از مسافران را که کلاه شاپو لب بلندی به سر گذاشته بود نشان می داد، آهسته چیزی در گوشش گفت. جناب سرهنگ با آن مرد اشاره کرد که جلو بیاید. وقتی آمد یک سیلی محکم به صورتش زد و گفت: چرا وقتی صدا کردم پرویز خطیبی جواب ندادی؟ مسافر جواب داد: برای اینکه من پرویز خطیبی نیستم. دریادار نگاهی به سوی مردی که او را معرفی کرده بود انداخت. آن شخص با حرکت سر تأکید کرد که او همان خطیبی معروف است که در انتظارش بودند. سرهنگ سیلی دیگری به او زد به طوری که کلاه از سرش افتاد و گفت: اگر تو پرویز خطیبی نیستی پس کی هستی؟ آن شخص خیلی جدی جواب داد: من محمد جعفر خطیبی نوری هستم. شاید اگر این ماجرا در شرایط دیگری روی می‌داد، مسافران فستیوال که پرویز خطیبی را خوب می‌شناختند از مشاهده این صحنه کلی تفریح می‌کردند، ولی در آن شرایط یک لبخند تلخ تنها عکس العمل آنها بود. وقتی علی اصغر گرمسیری، هنرمند زبردست تئاتر، احساس کرد که در آن جمع هنر پیشتر از او هم وجود دارد، ماجرا از این قریب قرار بود. فقط علی اصغر گرمسیری، هنرمند زبردست تئاتر، احساس کرد که در آن جمع هنرپیشه تر از او هم وجود دارد. ماجرا از این قرار بود. در لحظات آخر که مسافران آماده می شدند که از کشتی پیاده شوند، پرویز خطیبی ناگهان و بدون مقدمه دچار سرماخوردگی شدیدی شد. با سرفه و عطسه نزد گرمسیری که کلاه شاپو لب بلندی بر سر داشت رفت و گفت: نمیدانم چرا یک بار حالم بد شد. میترسم در اثر باد دریا بیماری من شدیدتر شود. اگر ممکن است کلاهتان را به من امانت بدهید. گرمسیری با صمیمیت پذیرفت. خطیبی شاپوی گرمسیری را بر سر گذاشت و آن را تا حدی که ممکن بود پایین کشید و دستمالی هم از جیب بیرون آورد و جلوی صورتش نگه داشت و به این ترتیب بود که پرویز خطیبی تبدیل به محمد جعفر خطیبی نوری شد. اما سرهنگ زند که تومه‌اش را شناخته بود خطاب به خطیبی گفت که: اینطور رفتی کعبه آمالت را ببینی؟ در روزنامه‌ات بیلاخ چاپ می‌کردی؟ یک بیلاخی نشانت بدهم که حس کنی. با تمام این حرفا پرویز خطیبی در مدت 2 روز که مسافران فستیوال در آن بندر بودند سیلی‌ها را خورد، ناسزاها را شنید، ولی تا آخر اعتراف نکرد که اسمش پرویز خطیبی است و دائما تکرار میکرد: اسم من محمد جعفر خطیبی نوری است. حقیقت هم همین بود. در شناسنامه و گذرنامه اسم او محمد جعفر خطیبی نوری نوشته شده بود. دریادار وقتی کارش را با پرویز خطیبی انجام داد، نگاهی به صورت اسامی مسافران انداخت و گفت: علی اصغر گرمسیری. گرمسیری با وقار تمام یک قدم جلو گذاشت. بله بفرمایید. پرسید: شغل شما؟ گرمسیری که مدتی در فرانسه در رشته هنرپیشگی تحصیل کرده بود گفت: آرتیست. اما البته به همین ترتیب تلفظ نکرد. او حرف ر را به سبک فرانسوی ها تلفظ کرد و گفت: آرتیست. سرهنگ زند یک سیلی محکم حواله آن هنرمند کرد و گفت چرا ادا در میاری؟ یه دفعه بگو مطربم و همه رو خلاص کن. گرم سیلی ساکت ماند، ولی او ادامه داد خب آقای مطرب بگو ببینم جای دوست کجاست؟ و بعد به قهقه خندید و گفت حالا که جای دوست را نمیگویی بگو ببینم جای دشمن کجاست؟ در تمام این مدت گرم سیلی ساکت و بی حرکت سر به زیر انداخته بود. دریادار رو به خانمی که در صف خانم‌ها ایستاده بود کرد و گفت باجی تو دیگه چرا رفتی فستیوال؟ زن که یک فرهنگی بود ساکت ماند و پاسخ نداد. وگر می شود به چنین حرف‌هایی در چنان شرایطی جواب داد؟ آن روز چند نفر دیگر هم مشمول عنایات فرمانده شدند و بعد چون هوا رو به تاریکی گذاشته بود همگی به محوطه سربازخانه رفتند تا صبح روز بعد به سوی تهران حرکت کنند. صبح روز بعد چند اتوبوس آماده بود تا فستیوالچی ها را به تهران ببرند. باز هم فرمانده نیروی دریایی، رؤسای ادارات و عده‌ای از مردم شهر جمع شده بودند. عده‌ای از سربازها در دو طرف صف کشیده بودند. جناب دریادار در حالی که صورت اسامی مسافران را در دست داشت جلو رفت و ناگهان به یاد آورد که روز قبل مهندس آشورپور را مشمول عنایات خود قرار نداده. پس با صدای بلند گفت مهندس احمد آشورپور. مهندس آشورپور یک قدم جلو گذاشت. در یادار زن به دیدن او گفت به به بلبل گیلان خوش آمدی، و نگاهی به سر تا پای او انداخت و گفت پس چرا سبیلت را نتراشیدند؟ آشورپور جواب داد رئیس شهربانی هم ولایتی من بود، نگذاشت سبیلم را بتراشند. جناب دریادار سیلی محکمی به صورت او زد و گفت وقتی آنجا برای سربازهای رفتی آنجا برای سربازهای روسی آواز خواندی؟ آشورپور جواب داد نه، برای سربازها نخواندم، در مراسم افتتاح فستیوال آهنگهای محلی ایران را خواندم. جناب دریادار سیلی دیگری به گونه آشورپور زد و گفت برای سربازهای ما نمیخوانی، آن وقت میروی برای سالدات‌های روسی میخوانی؟ آشورپور حرفش را تکرار کرد من در سربازخانه نخواندم، در رادیو مسکو خواندم. از هر مملکتی عده‌ای آمدند، آهنگهای کشور خود را خواندند، من هم چند آهنگ گیلکی خواندم. برای هنرمند رادیو مسکو و رادیو لندن فرقی ندارد، نوار مرا رادیوی دهلی و صدای آمریکا هم می‌گذارند. لحن صدای جناب فرمانده عوض شد و گفت پس حالا باید برای ما بخوانی. در آن شرایط دشوار بعد از آن سیلی‌های محکم و با سر تراشیده ایستادن و خواندن کار آسانی نبود، اما آشورپور تصمیم گرفت این بهانه را از جناب سرهنگ بگیرد. رو به مسافران کرد و گفت ترانه لیلی جان را می‌خوانم، لطفاً آقایان مرا همراهی کنند. لیلی جان یک آهنگ محلی بود که در ایران معروفیت زیادی پیدا کرده بود. ترجیبند این ترانه کلمه جان بود که همه میبایستی آن را تکرار کنند. در بخارست هم این ترانه گل کرده بود، به طوری که جوانان خارجی هر جا که آشورپور را میدیدند آن را میخواندند. و اکنون مهندس آشورپور محکوم شده بود که در آن شرایط سخت برای رؤسای ادارات و عده‌ای از افراد که برای تحقیر و آزار آنها آمده بودند بخواند. پس تمام نیروی خود را جمع کرد و در حالی که به سربازها اشاره می کرد گفت من اشن ری خانم، یعنی من برای اینها می خانم. و پس از گفتن این حرف که در دل همه مسافران و سربازان نشست، این مهندس خواننده با تمام وجود شروع به خواندن آهنگ گیلکی جان لیلی کرد. او می خواند و سربازان با تکرار ترجیبند جان او را همراهی می کردند. جناب سرهنگ که چنین دید برنامه را قطع کرد و دستور داد کاروان حرکت کند. ساعت 10 صبح روز شنبه 21 شهریور ماه 1332 اتوبوس ها به سوی تهران به حرکت در آمدند. در هر اتوبوس 15 مسافر زندانی و 20 مأمور مسلح نشسته بودند. کاروان تمام آن روز و شب در حرکت بود تا آنکه ساعت 11 صبح روز یک شنبه وارد تهران شد و در مقابل اداره دژبان توقف کرد. در آنجا عده‌ای از دار و دسته شعبان جعفری معروف به بیمخ که کارشان در آن روزها حمله به مخالفان گرفتار شده بود از آنها با تهدید و ناسزا استقبال کردند. مهندس آوازخوان: در سال 1322 کسانی که به برنامه‌های رادیو تهران گوش می‌دادند باورشان نمی‌شد آنچه می‌شنوند درست باشد. شنوندگان گرامی، اکنون به چند ترانه گیلانی که به وسیله آقای مهندس آشورپور اجرا می‌شود توجه فرمایید. و آن وقت صدای دلنشین مهندس آشورپور پخش می‌شد و بر دل‌ها می‌نشست. خیلی ها هنوز باور نمی کردند. فکر می کردند شاید مهندس جزء اسم او در شناسنامه نوشته شده. مگر ممکن است یک مهندس برود پشت میکروفون رادیو و بخواند، آن هم ترانه های فولکلوری و محلی که یک درجه یا بیشتر از ترانه های عادی پایین تر به حساب می آمد، آن هم در 50 سال قبل که تعداد مهندسان کشور آنقدر کم بود که هر کس چون این عنوانی داشت شغلی پایین تر از وزارت و وکالت و دست کم معاونت وزارتخانه و مدیر کلی را قبول نداشت. بی خود نبود که در همان سال وقتی برای استخدام به وزارت کشاورزی مراجعه کرد، معاون وزارتخانه تا اسمش را شنید گفت: آشورپور، همان که در رادیو می‌خواند. آقای مهندس، بهتر نیست شما به کار خودتان بپردازید و خواندن را برای خواننده ها بگذارید؟ آشورپور جواب داده بود: من کار خودم را می کنم ولی خواندن را هم دوست دارم. و یا مادر عزیز و با محبت او که برای این فرزند تحصیل کردهش آرزوها داشت، چه جوابی می توانست به آن خانم خیشاوند خود بدهد که تا صدای آشورپور را از رادیو شنید کارش را رها کرد، خود را به آن زن مهربان رساند و با لحنی که عتاب و سرزنش از آن احساس می شد گفت: پیله پیله مهندس آشورپور شه پشت رادیو خانم. سر کوه بلند می پا جلیس کست، کلاچ و کشکرت خنده بترکست. یعنی مهندس آشورپور با این بزرگی می رود پشت رادیو و می خواند: سر کوه بلند پایم لیز خورد، کلاغ و زاغچه از خنده روده بر شدند. خواندن از مکتب تا رادیو. احمد آشورپور در 18 بهمن سال 1296 خورشیدی در بندر انزلی چشم به جهان گشود. در خردسالی پدرش طبق سنت زمان او را به مکتب گذاشت. مکتب دار آمیرزا نام داشت و به شاگردان آموخته بود که الف با را با آهنگ بخوانند. الف دو زبر اند و دو پیش اند و دو زیر اند. بچه ها بیستیتایی می شدند، اما صدای احمد در میان صدای بچه ها از همه بلندتر بود. آمیرزا که می دید احمد صدای رسایی دارد، او را تشویق می کرد باز هم بلندتر بخواند. احمد همین که الف با را یاد گرفت، با راهنمایی آمیرزا شروع به خواندن کتاب کرد. اما تنها کتابی که مکتب دار داشت غزلیات شمس تبریزی بود. احمد اشعار کتاب را به صدای بلند می‌خواند ولی از معانی آن چیزی درک نمی‌کرد. آمیرزا به همین راضی بود، چون هر وقت کسی به مکتب می‌آمد احمد را صدا می‌زد تا در حضورشان غزل بخواند. بعد از 2 سال پدرش او را به مدرسه برد. در آن زمان بندر انزلی دارای یک مدرسه 3 کلاسه بود که در ناحیه قاضیان قرار داشت. در آنجا او را امتحان کردند تا معلوم شود در چه کلاسی باید بنشیند. در فارسی و قرائت بالاتر از کلاس 3 بود، اما در حساب، جمع و تفریق و ضرب گفتند پایین تر از کلاس اول است. در مکتب از حساب و هندسه خبری نبود، پس معدل گرفتند و احمد را در کلاس 2 نشاندند. احمد در خردسالی به خاطر صدای رسایی که داشت در روزهای عزیز نوحه خوانی می کرد. شعرهایی روی کاغذ می نوشتند و به دستش می دادند و او با صدای زیر یک کودک نابالغ و با آهنگ حزین می خواند و باعث تأثر شنوندگان می شد. اما احمد کوچک هنوز نمی دانست صدای خوشی دارد. این کشف را دوستان دبیرستانیش کردند. سالهای بعد او در دبیرستان فردوسی بندر انزلی، پهلوی آن زمان، درس می‌خواند. یک روز دبیرشان غایب بود و بچه‌ها کلاس را روی سرشان گذاشته بودند و به هیچ قیمتی ساکت نمی‌شدند. آشورپور مبصر بود و در غیاب معلم مسئولیت اداره کلاس با او بود. تهدید کرد: اسمشان را روی تخته و روی کاغذ نوشت، اما فایده نداشت. ناگهان فکری از خاطرش گذشت. در آن زمان ترانه‌ای در کشور مشهور شده بود. احمد شروع به خواندن آن ترانه کرد. همینطور که می‌خواند کلاس به مرور ساکت و ساکت‌تر شد تا آنکه سکوت کامل برقرار شد. وقتی ترانه به پایان رسید، بچه‌ها به سوی آشورکور هجوم بردند، او را سر دست بلند کردند و چندین بار به هوا انداختند. آن روز آشورپور فهمید صدایی دارد که میتواند عده‌ای را ساکت کند و جمعی را به هیجان بیاورد. به این ترتیب بود که عشق به خواندن در او به وجود آمد. در دبیرستان برنامه‌های هنری، تئاتر و موسیقی اجرا می‌شد. آشورپور عضو انجمن موسیقی بود. در برنامه‌ها شرکت می‌کرد و بیشتر ترانه‌های محلی می‌خواند. همکلاسی‌هایش او را تشویق می‌کردند و این تشویق‌ها او را بیشتر به خواندن علاقمند می‌کرد. بعد از پایان دوره دبیرستان، آشورپور برای ادامه تحصیل عازم تهران شد. در آن زمان برای ورود به دانشگاه از کنکور و آزمون سراسری خبری نبود. هر کس دیپلم می‌گرفت، دانشکده‌ها مقدمش را گرامی می‌داشتند. آشورپور در دانشکده فنی دانشگاه تهران نام‌نویسی کرد، اما بعد شنید که دانشکده کشاورزی کرج شبانه روزی است. به کشاورزی علاقه داشت و شبانه روزی بودن دانشکده مشکل جا و مکان را که برای دانشجویان شهرستانی مسئله مهمی بود حل می کرد. پس به دانشکده فنی رفت تا مدارکش را بگیرد و به دانشکده کشاورزی ببرد. آشورپور هرگز آن روز را از یاد نمی برد. آشورپور هرگز آن روز را از یاد نمی برد. اول نزد رئیس دفتر رفت. رئیس دفتر تا از تصمیم او آگاه شد شروع کرد به نصیحت. چون نصیحت مؤثر واقع نشد اصرار کرد. وقتی اصرار نتیجه نبخشید به خواهش و تمنا پرداخت. اما مرغ آشورپور یک پا داشت. رئیس دفتر وقتی دید به تنهایی موفق نمی شود این بچه گیلک یک دنده را راضی کند، به معاون دانشکده مراجعه کرد. این بار نوبت معاون بود که بکوشد آشورپور را منصرف کند، ولی او هم موفق نشد. اما وقتی وضع را اینطور دید نزد رئیس دانشکده رفت. رئیس دانشکده که مردی مسن و موقر بود به آنجا آمد و حدود یک ساعت به آشورپور نصیحت کرد. او می گفت حیف است چون این موقعیتی از دست بدهد. آنگاه مزایای فارغ التحصیل شدن از دانشکده فنی را برایش تشریح کرد و بعد که او خسته شد یک بار دیگر هر سه نفر به سوی آشورپور یورش بردند. اما وعده های آینده مشکل آشورپور را که نداشتن محلی در تهران برای اقامت و زندگی بود حل نمی کرد. در نتیجه با کمال تأسف مدارک آشورپور را به دستش دادند و او را روانه کردند. در آن سالهای 1318 و 1319 دانشکده پزشکی و سه رشته قضایی، اقتصادی و سیاسی دانشکده حقوق و دانشگاه تهران به اندازه کافی داوطلب داشتند، ولی تعداد داوطلبان تحصیل در دانشکده فنی آنقدر کم بود که هر سال این نگرانی وجود داشت عده کافی نامنویسی نکنند و سال اول دانشکده فنی تشکیل نشود. وقتمون تموم شد آقای رحیمی.
خسته نباشید.
ادامه این ماجرای زندگی آشورپور، این مهندس که صدای فوق‌العاده زیبایی داره و ترانه‌های قشنگی هم ازش باقی مونده رو بذاریم برای فردا.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی ممنون. اگر ترانه‌ای پیدا کردید از
آشورپور
دیگه خیلی خوب میشه.
حتما.
روز شما خوش.
قربان شما.